أعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دقایقی در کم و کیف فضای دوران امامت و زعامت حضرت امام صادق علیه السلام نکاتی رو محضر سروران خودم، خواهران و برادران عرض میکنم. شاید تصور عموم ما این باشد که در میان اهل بیت دو امام همام، حضرت امام باقر و حضرت امام صادق صلوات الله علیهما، زندگی کم حاشیه تر از مسائل حکام زمان خودشون و ظالمین عهد خودشون نسبت به بقیه ائمه داشته باشند، در صورتی که این گونه نیست و یکی از دورانهای مخوف، پر مهنت، سخت و پر سر امامت ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، دوران امامت این دو امام بزرگوار یعنی امام باقر و حضرت امام صادق سلام الله علیهم است. علت هم این هست، حالا شاید اون تصوری که گاهن و بعضن در اذهان تداعی میشه از این که شاید این دو امام دردسر و مشکلات و گرفتاری هاشون کمتر از بقیه اهل بیت بوده، شرایطی است که در زمان این دو امام همام برای تبیین و ابلاغ مبانی اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم به دست ما رسیده و تقریبا بیشترین روایاتی که در میان ائمه معصومین ما در فضای عالم معرفت ازش برخوردار و بهرمند هستیم متوجه این دو امام بزرگوار هست که عمده علت آن انقراض حکومت ظالمانه بنی امیه بنی مروان که مصادف است با آغاز امامت امام باقر علیه السلام و شکلگیری حکومت جباران تاریخ ظالمان بنی عباس در دوران حضرت امام باقر و امام صادق صلوات الله علیه ماست. در این تحول یعنی این انتقال قدرت، فرصتی پیدا شد که در اون فرصت این دو امام همام، خاص وجود نورانی امام صادق علیه السلام، موفق شدن مبانی فکری و اعتقادی پیروان مکتب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو به نحو احسن تبیین کنن و شائبه ها و انحراف هایی رو که دامنگیر امت اسلام شده بود، فرقه های منحرفی رو که به وجود آمده بودن در دوران زعامت و امامت این دو امام بزرگوار، نقش جریان های انحرافی برملا شد و باطل بودن آنها به وضوح به منصه ظهور کشیده شد توسط این دو امام بزرگوار. و شاید به همین دلیل هم رئیس مکتب تشیع رو وجود نورانی امام صادق علیه السلام ازش نام برده میشه. تشیع و شیعه از زمان پیغمبر هست، عنوان شیعه، لقب شیعه، لفظ شیعه، اینها در زمان پیغمبر اکرم به محبان اهل بیت اطلاق میشد و روایات متعددی داریم، چه در منابع عامه و چه در خاصه که شیعه باشه، که پیروان و دوستداران و دلدادگان و محبان اهل بیت رو به عنوان شیعه ازشون نام برده میشه. لذا مؤسس مکتب شیعه امام صادق علیه السلام نیست، مؤسس این مکتب نبی اکرمه. بنیانگذار تشیع و فکر شیعه وجود نورانی سید انبیا و آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ما هستند، لکن در گذر زمان تا دوران زعامت و امامت این دو بزرگوار یعنی امام باقر و امام صادق، جریانهای فکری دیگری به اسم اسلام در صحنه اجتماع ظاهر شدن، مثل اشاعره، مثل معتزله، مثل جبریه و افکار منحرف دیگری که بودن. در زمان امام صادق علیه السلام حضرت مرز حق و باطل رو تبیین کردم، پیروان راستین مکتب قرآن و اهل بیت رو شاخصه ها و ویژگی هاشون رو نام بردم و به دنبال این تبیین بود که تهدیدها و تحریفهای دشمن ناکام ماند و نتیجه این شد که شما میبینید در زمان امام صادق علیه السلام شیعیان گروهی هستند که منسوب به جریان امامت و اهل بیت هستند و ما بقیه جریان ها که قریب بیش از 70 جریان فکری در جامعه اون روز هستند به عنوان جریان ها و افکار منحرف از آنها نام برده می شود. امت در این زمان است و در این مقطع از تاریخ امامت و زعامت امام صادق علیه السلام هست که افکار انحرافی توسط امام به جامعه نشان داده می شود و تنها گروهی که به عنوان گروه رستگار از آنها نام برده می شه و به عنوان پیروان مکتب اهل بیت به عنوان جعفری مذهبها از آنها نام برده می شود پیروان مکتب اهل بیت هستند. لذا وجود نورانی امام صادق علیه السلام به عنوان رئیس مکتب، به عنوان مولا و آقا و امام جریان شیعی در عهد و زمان خودش از اون بزرگوار نام برده می شود و کسانی که ولایت و خلافت بلافصل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و بعد از اون بزرگوار فرزندانش آقا امام مجتبی حضرت سید الشهدا، وجود نورانی امام سجاد و نهایتاً پدر حضرت امام صادق یعنی وجود نورانی امام باقر علیه السلام، این جریانی که تأسی به مرام و مسلک اهل بیت داشتند که در اصل همان شیعیانی بودند که پیامبر اکرم از آنها نام می برد و در فضیلت و منقبت آنها فرمایشاتی ائمه دارند، در دوران امامت امام صادق علیه السلام این جریان به عنوان کسانی که پیروان مکتب جعفری هستند یعنی مکتب باقر، یعنی مکتب سجاد، یعنی مکتب حسین علیه السلام، یعنی مکتب امام مجتبی و نهایتاً علی ابن ابی طالب و اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حضرت امام صادق علیه السلام شکل می گیرند. شیعیان جریانی شناخته شده و گروهی نامدار با مارکی که مارک اونها و عنوانی که عنوان اونها دلدادگی به مکتب اهل بیت هست با هم تشریک مساعی می کنند و گرد شمع وجود نورانی امام صادق علیه السلام با هم مجتمع می شوند. شرایط بسیار شرایط سختی است در دوران امام صادق. این که شنیده ایم ما تا 4000 شاگرد برای امام صادق علیه السلام نام برده شده این گونه نبوده. خصوصا جوانهای عزیز به این نکته توجه دارن انشاءالله، این گونه نبوده که این کرسی‌های درس و بحث به شکل آزاد و بدون ایجاد مزاحمت امکان برگزاریش بوده باشه. این جلسات به شکل سری مخفی در سیاهچال‌ها به دور از جریانات مزاحم با زحماتی طاقت فرسا شبه معجزه توسط امام صادق علیه السلام شکل گرفته. امام علیه السلام موفق می‌شوند در دوران زعامت و امامتشون افکار و مبانی فکری اهل بیت رو که همان شیعه هست رو تبیین کنن و در این صحنه شاگردان ممتازی تربیت کنن و اون شاگردان رو به بدنه جامعه اون روز تزریق کنن و اونها رو در بین مردم قرار بدهن، در علوم مختلف حضرت همه جریانها رو خلع سلاح کرد. علوم غریبه‌ای که شاید امروز از بعضی از اونها نام برده بشه، این علوم غریبه مثل جفر، مثل رمل، مثل استرلاب، مثل کیمیا، ریمیا، هیمیا، شیمیا، اینها مجموعه علوم غریبی هستند که در دوران امام باقر و حضرت امام صادق علیه السلام به اونها پرداخته شد
و کسانی رو که از ره گذر این علوم به دنبال خلع اصلاح مردم و به انحراف کشیدن مردم بودن، وجود نورانی امام صادق اونها رو خلع اصلاح کرد و حقیقتی رو که میبایستی همه به آن اقتدا کنن، یعنی پیروان مکتب اهل بیت رو و تشیع رو، امام به اهل جامعه و زمان خودش نشان داد و دشمن از این معنا بسیار ناراحت بود. چندین بار روز روشن در خانه امام ریختن و حضرت رو تحت الحفظ به دارالحکومه بردن، شب هنگام به خانه حضرت ریختن با سر برهنه، پای برهنه، وجود نورانی امام صادق علیه السلام رو به دارالحکومه بردن. جسارت ها کردن، بی ادبی ها کردن، بی حرمتی ها می کردن. چند مرتبه خانه امام علیه السلام رو آتش زدن به واسطه حرکت حساب شده و منسجمی که در جریان شکلگیری شیعه امام صادق علیه السلام برنامه داشتن و از این برنامه دشمن عصبانی بود. فضا به تعبیر امروزی های فضای کاملا امنیتی است در دوران امام صادق علیه السلام. دلیل من برای این عرض اینه، شما نگاه کنید اگر شرایط یک شرایط عادی و معمولی بود، چه ضرورتی داشت امام صادق وصی و جانشین بعد از خودش رو با صراحت مشخص نکنه؟ بعد از آن که حضرت به شهادت رسید، منصور دوانقی دستور داد به والی مدینه که ببین جانشین او کیست، بلا فاصله او رو گردن بزن. و وقتی آمدن و به وصیت امام صادق رسیدن، امام اینگونه با بینش و با بصیرت جریان فکر تشیع رو حفظ کرد و امامت رو در اون دوران مخوفی که نفاق در اوج خودش ظهور کرده بود در دوران بنی العباس، شما دیدید در تاریخ و خواندید که امام 5 نفر رو به عنوان وصی و جانشین خودش معرفی میکنه. اولین نفر خود منصور دوانقیه، بعد والی مدینه است، بعد پسرش عبدالله افتح است، بعد همسرش ام حمیده است و نهایتاً موسی پسر دیگرش رو به عنوان امام معرفی میکنه. امامت بعد از امام صادق به شکل علنی و روشن اجازه ظهار حضور براش داده نمیشه به واسطه جریان سختی که جریان نفاق و تهدید و رعب و وحشت ایجاد کرده بود. زو وقتی که پیام منصور آمد برای والی مدینه، آمد وصیت امام رو وقتی که دید به منصور خبر داد که جانشین او اول تو هستی، بعدم من و بعدم 3 نفری دیگری، مشخص نیست. مؤمن طاق میگه به اتفاق هشام ابن حکم خارج از مدینه بودیم، خبر شهادت امام صادق رو که شنیدیم آمدیم به مدینه و با این وصیت حضرت وقتی مواجه شدیم متحیر ماندیم بالاخره تکلیف چیست و امام بعد از حضرت صادق علیه السلام کی میتونه باشه. فضای امنیتی رو میخوام براتون ترسیم کنم که نقش ماندگار به عنوان رئیس مذهب شیعه از ناحیه امام صادق علیه السلام برای ما قابل درک و هضم بیشتری باشه. مؤمن طاق میگه خب منصور که نمیتونست باشه، چون او یک ظالمی بود و قاتل امام علیه السلام بود. والی مدینم که حاکم جور بود، اون هم که نمیتونست باشه. ام حمیده هم که طبق آموزه های دینی چون خانوم بود نمیتونست در این جایگاه بنشینه. ما متحیر ماندیم بین عبدالله افتح و موسی امام کاظم علیه السلام. آمدیم تو خانه عبدالله افتح، دیدیم نشسته، جمعی دور او حلقه زدن به عنوان امام با او بیعت میکنن. همین شکلی حیران مانده بودیم. از خانه آمدیم بیرون، فرد ناشناسی که ما رو میشناخت و ما او رو نمیشناختیم با اشاره دست ما رو متوجه خودش کرد. فضای کاملا امنیتی است. مؤمن طاق میگه من به هشام گفتم من میرم به سمت این فرد، تو از دور نظارگر من باش، که اگر از عوامل حکومت بود و به عنوان شاگردان امام صادق ما رو شناسایی کرده بودن، هر دو گرفتار نشیم، یکی از ماها به چنگ دشمن بیفتیم و دیگری امکان خلاصی و نجات براش باشه. مؤمن طاق میگه اون فرد منو اوورد، فرد ناشناس، و هشام هم از دور منو تعقیب میکرد که من به کجا میام. تا درب خانه ناشناسی رسیدیم، اونجا دق الباب کرد، در خانه رو که خادم خانه باز کرد، اون فرد ناشناس گفت اون کسی رو که شما دنبالشید داخل این خانه است، سریع برو داخل خانه، و رفت. مؤمن میگه من وارد خانه شدم، آمدم، بعد هم اشاره کردم به هشام، او هم آمد، مخفیانه وارد خانه موسی شدیم، دیدیم موسی بن جعفر علیه السلام نشسته. شرایط یک شرایط بسیار سخت بعد از امام صادق. گفتیم آقا بعد از پدرتون امام شما هستید؟ فرمودن من چنین ادعایی نکردم پیش شما. گفتیم آقا جانشین پدرتون کیست؟ گفت اگر شایستگیشو داشته باشید خدا به شما نشان خواهد داد. امام تو خانه خودشه، فضا بسته است، به قدری فضا امنیتی و سخت و پر تهدیده که امام به زبان نمیاره امامتشو. مؤمن میگه که مؤمن طاق به اتفاق هشام سوالهای متعددی از امام کاظم علیه السلام کردیم، حضرت جواب روشن به ما نداد، تا اینکه ناچار شدیم اینگونه سوال کردیم که آقا شما امام دارید؟ دیدیم حضرت سکوت اختیار کرد، ملتفت شدیم که اون بزرگوار خود امام است، شهادت به امامش دادیم. حضرت فرمود آمدید کسی شما را ندید؟ عرض کردیم آقا نه. فرمود مراقب باشید. این را جناب مؤمن طاق و هشام ابن حکم، دو شاگرد ممتاز مکتب جعفری، ذکر میکنن. میگه حضرت با این انگشت اشاره سه مرتبه زیر حنجر مبارکشون کشیدن، فرمودن اگر حواستون جمع نباشد مشکل ایجاد میشود و سریع برید جوری که کسی شما رو نبینه. یه همچین شرایطیست، شیعه همچین برهه سخت و نفسگیری رو در دوران امام صادق علیه السلام و ائمه بعد از او پشت سر گذاشته. لذا امام علیه السلام یکی از بزرگترین انقلابهای فرهنگی رو که انجام داد همین معنا بود، به شیعه سامان داد، به شیعه سر و سامان داد. افکار و حریم و حدود و ثغور شیعه رو حضرت مشخص کرد، پیروان مکتب اهل بیت رو حریمها و حدودهاشون رو تبیین کرد، از دیگر کارهایی که در دوران امامت حضرت امام صادق علیه السلام شد، روزخانیهایی که امروز ما محافل و مجالسش را آزادانه برگزار می کنیم، اینها مرهون اون دوران سخت و طاقت فرساییست که ائمه تحمل کردن، خصوصا پایه‌گذاری رسمی و علنی این جلسات در دوران زعامت و امامت امام باقر و حضرت امام صادق سلام الله علیه ماست. روزخونی برای حضرت زهرا، روزخانی برای امام حسین علیه السلام، برپایی محافل و مجالس روزه از زمان امام صادق علیه السلام شروع شد. بعد از حادثه کربلا فضا بسیار ناگوار و نفسگیر بود برای حضرت سجاد، به قدری تهدید امام سجاد رو اذیت و آزار میداد که تو قالب دعا حضرت سجاد هرگاه بنای راهنمایی و ارشاد جامعه رو داشت، که امروز هم به عنوان صحیفه سجادیه در اختیار من و شما هست، تو اون قالب حضرت امر و نهی می کرد و دستور می داد و امام صادق علیه السلام این رو بنیان گذاری کرد. قبر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام تا دوران امامت حضرت امام صادق مخفی بود، به برکت روشنگری هایی که امام داشت و شاکله درستی که شیعه در دوران امامت امام صادق علیه السلام پیدا کرد، حضرت موفق شدن فضا رو فضایی ببینن که مرقد نورانی و قبر مخفی امیرالمؤمنین رو برای دلدادگان و پیروان مکتب اهل بیت و تشیع آشکار کنن. خب میخوام یه نکته ای عرض کنم عزیزانم، برادرانم، خواهرانم، شمه ای از مشکلاتی رو که امام داشت عرض کردم خدمتتون. این خیلی سخته، امامی با داشتن حدود 4000 شاگرد، فرزند رسول خدا، انسان شناخته شده، روز روشن بیان داخل خانهش جسارت کنن، خانهش آتش بزنن، غارت کنن و کسی رو نداشته باشه که ازش دفاع کنه. این نسخه این امام داره. من این نسخه امام رو میخوام محضرتون عرض کنم. عرض من تمام. ابا بصیره میگه محضر حضرت رسیدم، گفتم آقا نسخه‌ای به من بدید که این نسخه پیوسته جلوی چشم من باشد و مرام و مسلک زندگی من رو به گونه ای قرار بده که مهر تأیید شما پای کارهای من باشه. عزیزم، برادرم، خواهرم، این روایت در کتاب شریف کافیه، خیلی هم مختصره. این روایت رو حفظ کنیم، از امام صادق علیه السلام. فرمود یا ابا بصیر ان الحسن لكل احد حسن و منک احسن لمکانک منا. میخوای به ما اهل بیت نزدیک باشی، سرمایه محبت ما اهل بیت همراه تو باشه، دنیا و آخرت تو آباد باشه با محبت ما، کار نیک و شایسته برای هر کسی خوب است، ولی برای کسی که مارک تشیع بهش خورده و به عنوان پیروان مکتب اهل بیت در جامعه او رو میشناسند خوب تر است. لمکان کم منا، چون منتسب به ما هستید. ان الحسن لکل احد حسن و منک احسن لمکان کم منا، چون منتسب به ما هستی. هر جا رفتی کاری خواستی بکنی، این پیوسته تو ذهنت باشه، به عنوان کسی که داعیه دار محبت اهل بیت و داعیه دار شیعه آل الله هست، درن به من نگاه میکنم. من یه شیعه هستم، من یه پیرو مکتب علی هستم، من یک علی دوست، من یک حسین و حسن و سجاد و باقر و صادق و پیرو مکتب ائمه اثنا عشر هستم. حضرت فرمود هر جا کار خوبی خواستی بکنی، این کار خوب تو چون منتسب به ما هستی تابلوه، لذا سعی کن تو کارهای خوب پیشتاز باشی، چرا که اگر کار خوبی از تو سر زد به حساب ما آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم گذاشته میشه. امروز برادرانم، عزیزانم، خواهرانم، نور چشمها، خصوصا جوانهای عزیز، امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی پرچمدار حرکت علوی، فاطمی، حسینی و جعفری است در دنیا و امروز تمام کارهای ما زیر ذره‌بین اهل دنیاست. اگر کاری ارزشمند از ما سر زد به حساب مکتب اهل بیت گذاشته میشه. بعد امام یه جمله دیگری هم فرمودن، فرمود و القبیح زشتی لکل احدن قبیح، برای هر کسی زشته، و منکه اقبه، ولی برای توی که منتسب به اهل بیت هستی زشتره. چرا؟ لمکانکه مننا، منتسب به ما هستی. همین حدیث امام صادق تو زندگی ما نسب العین ما باشه، عاقبت به خیری. تو کارهای نیک پیش رو، پیش تاز، جلودار باشیم و بدانیم که هر حرکت نیک و شایسته‌ای که در گفتار و کردار و رفتار از ما سر بزنه به حساب اهل بیت گذاشته میشه و ما رو به عنوان پیروان اون بزرگواران میشناسن. و نقطه مقابلش هم اگر خدای ناخواسته زشتی و زلتی از ما سر بزنه و ناملایم و ناهنجاری از ما بروز بده، باز هم به عنوان پیروان این مکتب و به حساب پیروان این مکتب گذاشته میشه. انشالله توجه داشته باشیم. الهی یا حمید و به حق محمد، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر، واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته والمستشهدين بين يديه اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و النفاق و اهله اللهم انصر حمات الدین و عساكر الموحدین سیما مولانا الخامنئی و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.